بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 38، حضرت منزلت، مقام، نازل، منزل، خیر المنزلین، انزل المنزلین، احسن المنزلین، اعرف المنزلین، اجل المنزلین. صفحه 378. یا نازل یا منزل. 1. نازل کردن فراوانترین فعل خدا در قرآن کریم است و اصلا کل قرآن نزول الهی و منزل و منزلت اوست. پس هر آیه و معنا و اسمی هم از فعل نزول خداوند است، یعنی نازل شده است. پس درک این فعل الهی به مثابه درک جوهری همه افعال و صفات اوست و بلکه به مثابه کشف همه مخلوقات اوست، زیرا کل عالم و آدم نزول پروردگارند و نیز منزل او و منزلت او هستند که کاملترین و نقدترین این منازل خود کتاب قرآن است و به همین دلیل امام رضا علیه السلام قرآن را قلم رو به لقاء الله دانسته است. 2. پس فعل نزول ام الافعال پروردگار است، زیرا همه افعال الهی در خلقش نیز از نزول الهی هستند و حتی اسمایی که در کتابش مورد بحث ماست ماهیت نزولی دارند و کل جهان هستی چنین است که این نزول را پایانی نیست، چه در قلمرو آفرینش و چه کتاب، ولذا در باره قرآن کریم سخن از نزولی بلا انقطاع می باشد. نزلناه تنزیلا. 3. خود انسان نیز موجودی نازل شده و تنزل یافته است از درک اعلل الیین به درک اسفل السافلین، همانطور که در سوره تین آمده است که این تنزیل هم به معنای تکوین و پیدایش و تکمیل خلقت انسان است و هم به معنای تنزل و پستی. 4. در بحث تکوین الهی دیدیم که ان الله کان به معنای امکان یافتن خدا در خلق است و این همان معنای نزول الهی و منزلت او در کائنات است که کاملترین و آخرین نزول و امکانش قرآن کریم است. بلذا خداوند تقریبا همه اسماء و صفات خود را به استثنای احد و صمد و اله در قرآن کریم به این کتاب نسبت داده است: کریم، حکیم، عظیم، مجید، مبین، علی و غیره. تا آنجا که نور جمال خداوند در این کتاب در عرصه کشف عرفانی قابل شهود است، همانطور که به روایتی از رسول خدا آمده که قرآن را جمالی است که گاه برای اهلش به صورت انسانی رخ می گشاید، که این بنده نیز چون این رؤیتی را شهود و تصدیق کردم. 5. اصلاً اساس نزولات الهی همان کلمات و اسماء اوست که در جریان نزولشان صورت و تجسم می‌یابند، همانطور که طبق قول قرآنی ملائک هم در نزولشان صورتی انسانی می‌یابند و حتی خود پروردگار که رسول خدا فرمود: پروردگارم هر نیمه شب در آسمان دنیا فرود می‌آید و دیدار می‌شود همچون ماه شب 14. 6. و آیا به راستی منشأ و مبدأ این نزولات از کجاست؟ بدان که کل آسمان‌های هفتگانه و طبقات افلاک تا جو زمین و بستر خاک که در آن واحد هم منازل نزول الهی هستند، هم مبدأ نزول به منازلی پایین‌تر و به همین ترتیب عروج و رجعت، که البته مبدأ اول الاولین نزول همان نقطه لا مکان و لا زمان امایی است که همان ذات احدی و صمدانی اوست که همان آی خداست که آن نقطه وجود مطلق است که بودن محض است که این بودن هم چیزی جز ذکر بودن نیست، یعنی آگاهی بر وجود و وجودی که آگاهی و علم مطلق است که تصور و درکش در هیچ ادراکی ممکن نیست و این همان نقطه است که تفکر در آن هرگز پاسخی نمی‌یابد، همانطور که آدمی در قلمرو به معرفت نفس هرچه که به ذات خود نزدیکتر می شود به چنین قلمرویی از حیرت می رسد که فقط آیه محض است، یعنی وجود آگاهی. 7. او خدایی است که ابداع می کند، می آفریند و باز می گرداند، که مرحله نخست سراسر نزول است و مرحله بعدی هم صعود و عروج است. اوست که امرش را از آسمان به سوی زمین تدبیر می کند و دوباره بازش می گرداند در روزی که هزار سال است از آنچه که می شمارید. 8. پس بدان که نه نزول وجود پایان دارد و نه نزول قرآن و کتاب، یعنی نه آفرینش خدا و نه علم و حکمتش را پایانی است و مسئله اول و آخر و حتی امر قیامت یک مفهوم دورانی و عصری است، همانطور که آدمی زاده در دورانهای مختلف تاریخ بارها پدید آمده و تمدنهایی را آفریده و هلاک شده و باز دوباره آدمی دیگر و تمدنی دیگر و هلاکتی دیگر، و این همان معنای نزول و عروج بی پایان است و ما امروزه بر روی زمین شاهد جدیدترین نزول و عروج امر الهی هستیم که از عمر نزولمان حدود 6000 سال می گذرد که عمر فرزندان آدم و حوا در قرآن است و حدود 14 قرن است که عروجمان آغاز شده است، که طبق قول قرآنی این عروج معادل یک روز 50000 ساله است که در این حال کل این دوران نیز شامل 7 نزول و عروج امر خدا بوده است، و قیامت که به معنای کمال هر دوره از عروج است یکی نیست بلکه هر دورانی دارای قیامتی است، هر قومی را اجلی است و برای هر اجلی کتابی است، همانطور که علی علیه السلام می فرماید تا جهان بوده انسان نیز بوده است و هرچه خاک است خاک انسان است، که در این معنا راز بزرگی نهفته است که ما را به یاد آیه دهر می اندازد که بدانید که بر انسان در دهر دورانی گذشت که هیچ چیزی نبود جز انسان، و از این منظر کل نزولات یعنی کائنات به معنای نزول آن انسان ازل است، پس کل جهان هستی منزل و منزلت انسان است و در اینجاست که انسان را از اسماء ذاتی خداوند میابیم که از منشأ نس و ناس و انس و انیس و مونس و انسان است، که در این باب در اسم علی سخن گفتیم که این انسان ازل همان علی العظیم است که اسم ظهور حضرت اله است. 9. ولی آن بخش از تاریخ کائنات که مربوط به عصر ما می شود این است که در این دوره 7000 سالی اخیر که کل تاریخ تمدن موجود بر روی زمین است 6000 سال اول یعنی دوره نزول به پایان رسیده و ما در آخر الزمان دوران خیش قرار داریم، یعنی در عرصه عروج هستیم که عرصه ضد زمان است و زمان در نفس بشری سیر قهقرایی دارد، همانطور که علی علیه السلام می فرماید که در آخر الزمان یک سال تبدیل به ماه می شود و ماه به هفته تنزل می یابد و هفته به روز و روز هم به ساعت، زیرا زمانیت و دهریت مربوط به عرصه نزول است که دور شدن از مبدأ می باشد که این دوری همان گستره زمان است و ما اینک روی به مبدأ داریم و لذا در مسیری خلاف تاریخ در حرکتی، و این است راز کلام خدا در قرآن، کودکانی که پیرند. ده، پس بدان که انبیاء الهی از آدم تا عیسی روح الله رسولان عرصه نزول هستند که به بشر با امر تقوا هشدار و اخطار دادند که در این منزلگه دنیا خوابشان نبرد و به پرستش آن نپردازند. ولی محمد مصطفی هم جامع نزول 124 هزار پیامبر است و هم بانی عروج است و رجعت، بلزا خود نخستین معراج کننده به آسمان هفتم بود که بازگشت و مکتب عروج را بنیان گذاشت که درب این عروج وجود خود انسان و دل اوست و رهبران و عالمان این عروج هم ائمه و علیین هستند که رسولان محمدی می باشند که حاملان وحی می باشند. محمد رسول خداست و همه کسانی که با اویند بدانید که رسول در شماست. آیاتی از قرآن. 11. و علی علیه السلام نخستین کسی بود که راه این رجعت باطنی را گشود و آنگاه فرمود هشدار که رشته های بقای دنیا پاره شد و از دنیا جز سم و زهرابی نماند. کوله بار بربندید و به سوی خدایتان ره سپار شوید که اگر اندکی مکث کنید هلاک می شوید. و نیز فرمود ای مؤمنان، هر چیزی را غایتی است و اسلام را غایتی است، پس با ادای حقوق اسلام به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید، یعنی همه حقوق نزول الهی را دریابید و این حقوق را کوله بار عروج کنید، یعنی در غایت تقوا روی به خدا نمایید و به او تقرب جویید که این تقرب سیر و سلوک عرفانی است و خلق جدید انسان. پس عروج از همان راه نزول است و همه منازل نزول را بایستی یکی پس از دیگری کشف نمود و ترک کرد به سر منزل ازل که بر آستانه هر یک از این منازل نبی نشسته است، همانطور که رسول خاتم در معراجش در هر یک از منازل و آسمانها یکی از این پیامبران مرسل را دیدار نمود. بلی معراج مؤمنان امتش از راه آسمان نیست بلکه از راه باطن است که نخستین و کاملترین معراج کننده باطن انسان علی مرتضی است که فاتح و صاحب و رهبر و همراه این راه است و هیچ کسی بی او نمیتواند اهل این راه عروج باشد. علی علیه السلام سلطان رجعت و عروج است به همراه الیین. 12. پس در حقیقت باید گفت که هر کلمه و معنا و پدیده و موجودی در عالم و آدم دارای دو وجه و دو معنا و ماهیت است، نزولی و عروجی، تقوایی و تقریبی، ظاهری و باطنی، که این دو رابطه ایدیالکتیکی دارند که به معنای وحدت ازداد است: صلات و ذکر، صدقه و انفاق، تقلید و ارادت و ایمان و عشق. امروز صلاتی که فاقد ذکر و عرفان نفس باشد محل نزول شیطان است و شریعتی که حاصل ارادت و عشق عرفانی نباشد مذهب ابلیس است. تکفیری ها مخلوق شریعت منهای معرفت و حقیقت هستند. 13. این است که محمد مصطفی را نخستین انسان کامل می دانیم، زیرا هم همه نزولات را دریافت و هم کلیه که مراتب عروج را، یعنی یک دور کامل دو قوس هستی را طی نمود، از عرش اعلا تا درک اسفل و از درک اسفل به عرش اعلا. در این باب در کتاب قیامت نامه به تفصیل سخن گفتیم. 14. اینک بهتر به برخی از افعال مضاعف و مشدد و دوگانه الهی در قرآن آگاه می شویم، همچون نزلناه تنزیلا، انشأناهن انشاءً، که نزول و آفرینش دیگر بار است که به معنای کشف نزول و آفرینش قدیم است در مسیر عروج و این همان خلق جدید است. زیرا هر چیزی در مسیر بازگشت هستی دیگری است و این همان معنای بدا و بدعت است که درکش از اهم واجبات در قلمرو به رجعت و عروج و ولایت و امامت است. یعنی آن که علم بدا را درک نمی کند در دین دچار جمود و سقوط در درک اسفل می شود. 15. و اما آنان که با تمام قوا به نزولات و خلق قدیم چسبیده و هیچ میلی به بدعت ندارند، همان خلق قدیم و مذاهب نزولی را تبدیل به جهنم و فسق و تباهی می کنند و دیگران را هم به این کار مجبور می نمایانند که عصر صنعت و مدرنیزم و همه فرآورده های فرهنگیش از این نوع می باشند. و در این دوران یا کفر مطلق مدرنیستی است و یا نفاق ظلمانی در شریعت همچون تکفیری خواه. 16. و اما مذاهب و شرایع الهی که در این دوران رجعت مقاومت می کنند و بر طریقت ابراهیمی وارد نمی شوند و طالب عرفان نفس نیستند، با تمامیت احکام و ارزش‌های خود به بنبست رسیده و شریعت و عبادت‌هایشان قلمرو به سلطه اجنه و شیاطین می شود. و این بدان معناست که هنوز محمدی و علوی نشدند، هرچند که به اسم چنین باشند. جریانات تکفیری مظاهر شریعتی هستند که به تصرف شیطان در آمده است. 17. پس باید گفت که نازل خداوند است که فرود می آید به قدرت اسما و امر و روح و ملائکش و جهان هستی. منزل اوست که آخرین و کاملترین این منازل همان انسان است و انسان کامل که مأمور رجعت و عروج است به همراه او. و این است که اکثر آیات الهی در قرآن از مای الهی سخن میگوید که همان قلمرو به ولایت و منزلت خدا و انسان است. یعنی انسان به همراه خداوند باز میگردد به منزل ازلیش که همان معاد است، یعنی وعدگاه. این است که می‌فرماید هر کجا باشید او با شماست و از رگ گردن به شما نزدیک‌تر است و هر وجهی وجه خداست، که اینها حقایق عرصه رجعت است که همه امور الهی هستند. 18. و اما مسئله هزار بار باریک تر زمو اینجاست که اگر این خود خداوند است که نازل شده است و هموست که به منزل ازلیش رجعت می کند، پس در این میانه انسان کیست و از کجا پیدایش شده؟ اگر اول و آخر و ظاهر و باطن خود اوست و آدمی در کجای این آمد و شد پیدایش شده و برای خود کوس انالحق می زند و مدعی خدا گشته است و خدا هم ادعایش را پذیرفته است، منتها به شرطها و شروطها. 19. انسان و به زبانی بهتر انسانیت هموست که از نخستین لحظه آفرینش و نزول تا غایت منزلت در درک اسفل سافلین و نیز بازگشتش به عرش اعلی الیین در قدم به قدم و لحظه به لحظه و منزل به منزل این رفت و برگشت حضور دارد. جدا کردن انسان و خدا از یک دیگر چیزی جز دور شدن و نزدیک شدن دوباره خدا از خیش و به سوی خیشتن نیست که در عرصه نزول و دوری و تقوایش از خود انسان است و در رجعتش دوباره خداست. و لذا همه عرفا و ادلیهین که همان جلوه های رجعت خدا به سر منشه ازل هستند، همواره انالحق و انی انالله گفتند به مصداق این کلام او: حق آمد، پس در قضاوت تعجیل مکنید که منزه هست از آنچه شرک می آورند. نازل می کند ملائک را با روح از امرش بران که می خاند از بندگانش که هشدار دهید به راستی که نیست الهی جز من. پس بترسید از من زیرا آفرید آسمانها و زمینم را به حق و آفرید انسان را از نطفه و اینک او دشمن آشکار خیشتن است. سوره نحل 20. به زبان دیگر میتوان گفت که انسان در غایت خلقتش که به درک اسفل از سافلین فرود آمد همان او بود که در این حد دوری از خودش خود را از یاد برد و این معنای کفر انسان و انسان کافر است. بعد از آن فرموده که خدا را به یاد آورید تا خود را از یاد نبرید. پس دوگانگی انسان خدا در نفس آدمی حاصل همین نسیان است و لذا انسان در کمال ذکرش چون اصل خود را به یاد می آورد هموست و آنگاه باز می گردد به منزل ازلی خیش. یعنی این دوگانگی در عرصه نزول رخ داده است و در قلم رو به عروج به تدریج از بین می رود و من و تو و او یکی می شود. یعنی خدا و خلق و انسان انتناهو. و شاید این بیانی چندان توحیدی و رضایت بخش نباشد ولی حقیقت جزی نیست و همه دعواها بر سر نوع بیان و توصیف خداست. بلذا فرموده که جز عاشقانش نمی توانند او را توصیف کنند و عاشقانش هم فقط به قدرت گذشتن از تمامیت خود و جان و عزت و آسایش خود می توانند و این شهامت را می یابند که او را با هر بیانی توصیف کنند که ضامن این بیان کل حیات و هستیشان است. همچون حلاج 21. آدمی در قلم رو به توحید و معرفت توحیدی یا بایستی خداوند را آنقدر تسبیح و تنزیه و تقدیس کند تا نیست و نابودش سازد تا از این طریق بتواند انسان بودن خودش را به عنوان مخلوق اثبات کند و مؤمن با وقاری بماند بی هیچ اتهامی و یا روند معکوسی را طی کند، یعنی خود را نیست و نابود سازد تا خدایش را اثبات کند به عنوان تنها موجودی که هست، که در این صورت بایستی تهمت الحاد را بر خود پذیرا گردد و به راستی از همه چیزش بگذرد و ما بقیه مردم هم که اصلا نکاری با خود دارند و نبا خدا و اینان مسلمانانی با آبرو و بی آزارند که نه خیری دارند و نه شری و فقط تماشاگرند و گویی که نیستند. 22. همانطور که مولای رومی نزول همه انبیای الهی را نزول حضرت حق خوانده است و نیز عروج همه اولیای الهی را، هر لحظه به شکل بت عیار برآمد دل برد و نهان شد، هر لحظه به شکل دیگران یار در آمد گه پیر و جوان شد. در اینجا این مسئله را مطرح می کنند که پس پیامبران که بودند و جبرئیل که بوده و وحی چه بوده است، تا بگویند که خداوند بر پشت بام آسمان نشسته و بشر هم مطلقاً جدای از او در درک اسفل جان می‌کنده است و او هم از آسمان هر چند وقت یک بار پیامبر و فرشته ای را می‌فرستاده و خط و نشان می‌کشیده است، که البته این سخنان به کلی باطل نیست و همه دعوا بر سر فهم این آیات و حقایق است و بیانش. یکی از این حقایق فهم مسئله آسمان است و نزولات آسمانی همچون جبرئیل و وحی. آیا مگر آن آبی که از آسمان نازل می کند تا قلوب بندگان را پاک سازد و جانشان را از نفوذ شیاطین مسون دارد و آنها را از تاریکی به روشنایی برد؟ قرآن. آیا همان آب باران است؟ پس اگر چنی نیست معنای آسمان نیز دیگر است، زیرا اگر این آب یا جبرئیل از آسمان بالای سرمان می آمدند که همگان می دیدند و از آن برخوردار می شدند، پس مپندار که این نزولات روحی و معنوی از آسمان بالای سر ماست. همانطور که عروج هم به سمت بالا نیست، بلکه همه در دل و جان انسان است که منزل اوست. برای همین است که ذکر خود و خدا یکی است. همانطور که یاری خدا عین یاری خیش است و صبر بر خود عین صبر با خداست و الی آخر. و اگر جبرئیل روح القدس است، از روح آدمی است که بر وی رخ می نماید و وحی صدای روح خیشتن است. پس نزول همان نزول روح و امر از آسمان ذات وجود انسان است که بر هوش و حواس خاکی او فرود می آید که می شنود و می بیند روحش را. پس عروج نیز عکس همین واقع است، یعنی همه از خود است و بر خود است و به سوی خود است و عروج با روح خود است. ای کسانی که ایمان آورده اید، بدانید که از شماست و بر شماست. و علیکم انفسکم. و این کل حقیقت نزول و عروج است، یعنی نزول از شما و عروج بر شما. 23. آنان که در آخر الزمان میل به خروج از زمان و عروج الالله و شوق لقاء الله ندارند، یا کافران مفسد و گندیده‌ای می شوند و یا منافقانی دیوانه. و ابن ملجم صفت همچون تکفیری خواه. دین آخر الزمان فقط دین علیین و عارفان علوی است بلا غیر. فصل 39. حضرت ولایت رهبری. ولی، مولا، والی، اولا، مبلی، متولی. یا ولی، یا مولا. 1. مرد ولایت دارد بر زنش و مادر بر کودکش و معلم بر شاگردش و حاکم بر محکومش و امام بر مأمومش و خداوند بر کل خلقش. پس تا به همینجا در میابیم که ولایت مفهومی مرکب از مسئولیت و ربوبیت و حاکمیت است که به طور کلی دو ماهیت دارد: مهری و قهری، قدارانه و جبارانه، مختارانه و مجبورانه، و نیز این که هم درجات دارد و هم انواع، که جامع ترین ولایت از جانب خداست بر خلقش که از طریق خلفایش جاری می گردد. 2. رابطه بین ولی و متولی یا ولایت پذیر یا بر اعتقاد و عاطفه و محبت است و یا نیاز و یا جبر و قهر، که البته یک ولایت جامع مشمول همه این عناصر می شود، همچون ولایت خدا بر بندگانش و ولایت اولیا بر مؤمنان. 3. کل روابط بشری از خانواده تا جامعه کلان و حتی جامعه بشری بر روی زمین خواه ناخواه مشمول این ولایت است که یک یا چند تا از این عناصر را در بر می‌گیرد، که ولایت حاکم بر اکثر خانواده ها ولایتی عاطفی و غریزی است و نژادی. ولایت حاکم بر گروه‌ها و طبقات اجتماعی عمدتاً ولایت اقتصادی و معیشتی می‌باشد. ولایت حکومت‌ها بر مردم ولایتی قانونی و قهار و جابرانه است و ولایت حاکم در روابط بین الملل و بین الدول اساساً اقتصادی و استکباری و نظامی است. و اما ولایت امام زمان و خلیفه خدا بر افراد و طبقات گوناگون مردم جهان بسته به نوع و درجه ایمان یا کفرشان است، که این همان ولایت خدا بر مردم است. و اما ولایت خداوند بر ولی خود که ولی امر اوست، از جنس دوستی محض است در درجاتش، که خلت است یا مودت است و یا محبت تا عشق، تخلی، وداد، محبت و تجلی. 4. به بیان دیگر همه ی 7 طبقه آسمان در سلسله مراتب بر یکدیگر ولایت دارند و آسمان ها بر عالم ارض و افلاک ولایت دارند و در عالم ارض نیز موجوداتش بر یکدیگر ولایت دارند. مثلا عالم جمادی یا خاک بر عالم نباتی ولایت دارد و عالم نباتی بر عالم حیوانی ولایت دارد و عالم حیوانی بر عالم بشری ولایت دارد و این سلسله مراتب ولایت تشریعی و دهری است که خلق قدیم بر مخلوقات جدید ولایت دارند. همانطور که تاریخ بر جوامع ولایت دارد و قدما بر نوپدیده ها، همانطور که والدین بر فرزندان، که این ولایت بر سنت است به معنای سن و قدمت و تاریخ که آن را ولایت دهری می نامیم که ولایت قهری نیز هست که اساسش بر نیازهای حیاتی است، یعنی آن که قوی تر است بر آن که نیازمند تر است ولایت دارد، که این ولایت در عرصه نزول است که همان خلقت قدیم می باشد و این را ولایت عامه نیز گویند که ولایت رحمانی است. 5. و اما ولایت دیگری داریم که آن را ولایت تکوینی یا ولایت خاص گویند که ولایت عرفانی است و مربوط به قلمرو به صعود و رجعت است، که آن را ولایت علوی نیز می نامیم که ولی مطلق آن علی مرتضی است و این ولایتی ضد تاریخ و دهر شکن است که متولیان و پیروانش را به سوی خداوند باز می‌گرداند و لذا تنها قانون حاکم بر این ولایت اطاعت بیچون و چراست، زیرا کل مسیر حرکت به عکس ولایت نزولی و دهری می باشد و این ولایت قلم رو به آخر الزمان است که جز به پایان دنیا رسیدگان و عارفان و عاشقان حق طالبش نیستند و به آن گردن نمی نهند. 6. در ولایت عروجی کسی چون موسی کلیم الله تن به اطاعت بیچون و چرای انسانی مجهول و فاقد هر اسم و رسمی می دهد، یعنی خضر علیه السلام، که نشانه ای از این ولایت آخر الزمان در قرآن کریم است، زیرا موسی به پایان دنیا و زمانش رسیده بود و بر آستانه قیامت قرار داشت و رضا خداوند به او فرمود قیامت فرا رسیده و آن را برای مدتی معین از مردمان پنهان داشتم تا اجر کارهایشان را بدهم و مباد که تو از منکران قیامت باشی. قرآن. 7. در آخر الزمان یعنی دوران کنونی ولایت مهری و هدایت و سعادت فقط تحت لوای علیین و رسولان محمدی است. ای کسانی که ایمان آورده اید، جز این نیست که ولی شما خدا و رسول و مؤمنانی هستند که مقیم در صلات و زکات و دائم در رکوع هستند و هر که در این ولایت و اطاعت نباشد مشمول انواع ولایت‌های قهری و جبری می شود. برخی تحت ولایت طاغوت در می آیند و برخی دیگر تحت ولایت اجنه و شیاطین قرار می گیرند و ما بقیه مردمان همچنان تحت ولایت ظلمانی دهر، یعنی نژاد پرستی قرار دارند و غرق در شقاوت و نفرت از نژاد جان می کنند، زیرا در آخر الزمان ولایت نژادی محکوم به نابودی است، پس برای حفظ و حراست از آن بایستی هزینه های کلان صرف نمود که عاقبت نیز محکوم به نابودی و خیانت است. 8. ولایت مهری علیین مستاق ربتنا علی قلوبهم می باشد، یعنی بزرگترین نعمت خدا بر مؤمنان که قلوبشان را با یکدیگر مربوط و متحد می سازد و نهایتاً به ولی خدا وصل می کند که وصل به عالم و آدمیان است و متحد با پروردگارش، و این است امنیت و حفاظت و پیروزی بزرگ، آن هم در عرصه آخر الزمان که عرصه تار و مار شدن خلق و تفرید و تجرید جبری مردمان است و هیچ کس دیگری را در نمی یابد و همه در نزد عزیزترین کسان خود غریب و بیگانه اند و والدین و فرزندان چه بسا خصم یکدیگر می شوند. ولی مؤمنان تحت ولایت رسولان محمدی ملحق به حزب خدا هستند که همواره پیروز است. این ارتباط قلبی مؤمنان با یکدیگر و با امامشان همان نعمتی است که فرموده اگر کل قدرت دنیا از آن شما باشد و آن را صرف کنید، نمی توانید این رابطه قلبی را حاصل کنید و این نعمت ولایت علیین است. همانطور که در حدیث مشهور شنیده این که هر که بر ولایت علی ابن ابی طالب وارد شود از هر عذابی مصون می ماند. و همه کسانی که در این ولایت زیست می کنند خواهران و برادران حقیقی یکدیگرند که در دین و دنیا از یکدیگر ارث می برند. به راستی جز این نیست که فقط مؤمنان برادرانند. قرآن و در آخر الزمان همه خواهران و برادران نژادی خصم هم دیگرند و بلکه همه اعضای نژاد که در نژاد پرستی اصرار دارند و آداب آبا و اجدادی را بر دین زنده یعنی ولایت علی علیه السلام ترجیح می دهند. و در این ولایت عربی همه مشمول محبت پروردگارند و مصداق این آیه که و القا کردم بر تو محبتی از خود را، سوره طه. اینان هستند آن گروهی که خدای را دوست می‌دارند و خدا هم دوستشان می‌دارد. قرآن کریم. ولایت علی ولایت عالم و آدم است و قلم رو به تحقق وحدت وجود و ربتنا علی قلوبهم. جزی نیست که ولی شما خدا و رسول و مؤمنانی هستند که مقیم در صلات و زکات و رکوع دائمند و آن که دوست می دارد خدا و رسول و همه کسانی را که ایمان آورده اند و اینان حزب خدایند که همواره پیروز است. یعنی کسی که همه اهل ایمان را دوست می دارد، یعنی دوستان دوست را. سوره مائده. 9. ولایت علی و علیین کاروانی است که تنها شدگان آخر الزمانی قلم رو به نبرد با ظلم نژاد پرستی و ظلمت دهر را به سوی خداوند ساربانی و رهبری می کند و به سرمنزل مقصود می رساند. این کاروان آفرینش جدید است، کاروان مؤمنان در قیامت 50,000 ساله، کاروان عروج روح، کاروان اطاعت بیچون و چرا. 10. این اولیای محمدی و مهدی های دوره غیبت مستر وحی هستند که وحی می شود به آنان از جانب رسول خدا، رسولی که وحی می کند به اذن او هر چه خواهد و اوست علی حکیم. سوره شورا. یعنی کلام این رسولان محمدی عین وحی علی وحی است، زیرا نور علی نورند و این وحی و نوری برتر از وحی و نور نبوی است که در قلمرو به ولایت علیین رحمت و نعمت خدا را به کمال و تمام رسانیده است و مصداق اجابت این دعا که پروردگارا نور من را بر ما کامل فرما. سوره تحریم. درک این حقیقت به مثابه درک کل حقیقت امامیه و شیعه و مغز اسلام است که عدم درک این معنا که در سراسر قرآن جاری است موجب پیدایش همه اختلافات و تفرقه ها در اسلام و تشیع است. همانطور که این نبأ عظیم در قرآن به قول الهی مصدر همه اختلافات است و علی علیه السلام هم فرموده است که همه اختلافات درباره ماست. پس درک و باور این حقیقت به مثابه بزرگترین درجه از ایمان و معرفت و محبت و منت خدا بر اهل ایمان است در عرصه رجعت و عروج روح. 11. این وحی علوی و ولوی همان وحی نبوی و محمدی است، منتها در عرصه رجعت و عروج الالله، ولذا منجر به وحی در وحی و نور علا نور می شود، زیرا رو در روی خداوند است که سرمنشأ وحی می باشد و همچون آیینه در آیینه است. این تفاوت وحی عرصه نزول و عرصه صعود است. در این معنا هرچه تأمل و تحقیق نمایی ضروری است، زیرا برترین لطف و محبت و منت خدا بر خلق است، آن هم در عرصه قیامت و آخر الزمان و فروپاشی همه ارزش ها و روابط کهن عرصه نزول و سنت. و آنکه این وحی و نور را در نیابد، وحی و نور نبوی را هم در نخواهد یافت و همه اصول و مبانی شریعت محمدی را هم زیر پا می گذارد همچون تکفیری های عصر ما. 12. ولایت انبیای الهی که همان شریعت آنان است فقط تمرینی جهت ورود به ولایت علیین است که دین خالص و دین محبت و اطاعت بیچون و چراست که حاصل خود براندازی نژادی تاریخی است. مرد و زن مؤمن را هیچ اختیاری نیست که از امر خدا و رسول سرپیچی کند و کسی که سرپیچی نماید در اشد زلالت آشکار گم می شود. سوره احزاب. ولایت نبوی اسلام است ولی ولایت علوی ایمان است و قرآن کریم می فرماید مگویید که مؤمنانیم بلکه هنوز اسلام در قلوبتان جاری نشده است. پس ولایت علوی دین خالص و عاشقانه است، همانطور که کلام علیین هم وحی علا وحی است و نور علا نور. 13. ولایت نبوی و نزولی جهاد فی سبیل الله است، ولی ولایت علوی و عروجی جهاد فی الله است که جهاد اکبر و عرفان نفس و نبرد با خیشتن است. زیرا علیین که تجلی نور علی هستند بارانداز همه نبوت ها و وحی های نبوی می باشند، زیرا در مسیر عروج با همه انبیای سلف محشور می شوند. اینان همان مؤمنان امت محمدی در آخر الزمان هستند که به قول رسول خدا مقامشان در نزد خدا از انبیای سلف برتر است. خداوند شما مؤمنان را برگزیده تا در خدا جهاد کنید به حق جهادش و پیرو ابراهیم حنیف باشید که رسول شهید در شما و شما شهید در مردم هستید و خداوند مولا و شاهد شماست و شما را کافی است. سوره حج. 14. پس بدان که بزرگترین سد و مانع ورود به ولایت علوی در عرصه عروج روح در آخر الزمان ظلمت نژاد و تاریخ است و این است که آیین ابراهیم حنیف تنها راه نجات از این ظلمات است که آیین محسنین و مذهب جمال و دین احسن است، همانطور که در فصل حسن ذکرش رفت. 15. مؤمنان سالک سیر الالله در عرصه عروج روح در کاروان ولایت علیین هر یک مظهری از انتناهوی الهی هستند و هر یک جامع همه فضایل انبیا و اولیا می باشند که عاشق بر خدایند و خدا هم عاشق بر آنان. سوره مائده. 16. ولی در آخر الزمان شاقترین ولایت ها ولایت زناشویی و خانواده است که به واسطه الغارعه شبان روز در هم کوبیده می شود، یعنی به واسطه تکنولوژیزم و مدرنیزم و فمینیزم، و فقط مؤمنان تحت ولایت علیین قادر به حفظ این ولایت در خانواده هستند که اساس دینداری و تقوا و هدایت است و مابقی محکوم به فروپاشی و هلاکت می باشند. یعنی مردی که تحت ولایت و اطاعت ادبی این نباشد نمی تواند بر همسر و فرزندانش کمترین ولایتی داشته باشد، هرچند که همسر هم زنی مؤمنه باشد. و زنی هم اگر تحت ولایت امامی حی نباشد قادر به پذیرش ولایت شوهر نیست و امکان ولایت مادرانه به فرزندانش را ندارد. 17. امروز کسی که ولی برحقی از جانب خدا نداشته باشد در هر رابطه ای دچار ظلم و زلالت و فساد و عذاب و هلاکت است، از قلمرو به خانواده تا جامعه و حکومت و روابط جهانی، از عرصه تعلیم و تربیت و عواطف تا اقتصاد و معیشت و سیاست و حکومت و تا مذهب و مسلک و هدایت. 18. ولایت و امامت قانونی در ذات آفرینش است و هیچ موجودی در خارج از ولایت حق نیست و هر کسی خواه نخواه و آگاه و ناآگاه صاحب ولی و امامی پنهان یا آشکار است. ولایت همان حق و قانون وحدت عالم وجود است در دو بچه نوری یا ناری، جبری یا اختیاری، رحمانی یا ظلمانی، علوی یا شیطانی، عارفانه یا جاهلانه، عاشقانه یا فاسقانه، با عزت یا ذلت، بهشتی یا دوزخی، وجودی یا ماهیتی، صادقانه یا ریاکارانه، شهودانه یا کورکورانه، مؤمنانه یا مذبذبانه، به لطف یا شقاوت، به شکر یا فحش، سرفرازانه یا سرنگونانه.